ثلاثة وصد أحسني صفحي صد وشل النو ساعت أول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث میکردیم در زمینه شبهات وجوبیه. عرض شد که شبهات وجوبیه مثل شبهات تحریمیه همون چهار قسمی که بیان شد درش قابل طرحه. شبهات وجوبی که منشأ شبهه فقدان نسله، اونجایی که منشأ شبهه اجمال نسله، اونجایی که منشأ شبهه تعارض نسلینه و اونجایی که منشأ شبهه اشتباه امور خارجی است. بعد گفتیم هر یک از این مسائل رو میه مجزا و جداگانه بحث میکنیم. مسئله اول شبهات وجوبیه فقدان نسل. در شبهات وجوبیه فقدان نسل بحثی که مرحوم شیخ مقدار با تفصیل در موردش صحبت کرد این بود که بیابیم و پیدا کنیم آیا عالمی در شبهات وجوبیه فقدان نسل غالب احتیاط شده یا نه. برای همین به همین مناسبت که بیابیم آیا قائلی وجوب احتیاط رو پذیرفته یا نه، کلام شیخ الرامری محدث بهرانی و محدث استرابادی رو بیان کردیم، توضیح دادیم. یه مطالبی در کلمات این بزرگواران به خصوص محدث استرابادی وجود داشت که ارتباط مستقیم به بحث حاضر نداشت، اما بالاخره بحث مفیدی بود که به تناسب صحبت از اون جا داشت که بحث کنیم و اون صحبتهایی که ایشون گفته بود رو مورد مناقشه و نقد قرار بدیم. بله
سوال
داشتن هم بس دیگه. حالا من خلاصه رو بگم در خدمت. بعد از این که این کلمات رو بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که از کلمات این بزرگانی که ما نقل کردیم وجوب احتیاط استفاده نمیشه. حتی میتونیم بگیم اینا به صراحت غالب وجوب غالب جریان براعت هم در شبهات وجوبی فقدان هم. فقط یک کلامی بود از محقق در معارج که ظاهر عبارت محقق هست که برخی در شبهات وجوبیه غالب احتیاطن. همین باعث میشه که ما بگیم قائلی در این زمینه وجود داره ولو این قائل برای ما واضح روشن نباشه ولو نشنخه بشه. این یک بحث اصلی بود در شبهه وجوبیه که مطرح شد. حرف اصلی همین کشف قائل بود که آیا چنین قائلی داریم یا نداریم. تا آخر کشف نکردیم اما گفتیم بالاخره از کلام محقق استفاده میشه، بالاخره یک کسی هست. و اون بحثی که آخر مطرح شد خیلی هم به صورت گذرا در بحث دلیل جریان براعت بود که ایشون فهمود لعین ما ذکرن به شبهات تحریمیه من الکتاب و العقل و سنت و الاجماع. یه اجماع مرکب هم درش زمیمه شد و با این ادله به اثبات میرسه حکم در شبهات وجوبیه فقدان نسل براعت. خب بسم الله و سوالتون چی بوده رجبی؟
همین صفحه 147.
خب
در واقع میفرمایم که
بعد
اخباریات
رو توضیح میدید. بله
حدیث حج و سلح موجهت شو قبول دارن لیکن با یه سری از احادیث احتیاط از جانب شبه تحریمه شو تخصیص میدن. حالا اون احادیث احتیاط هایی که مثلا داره برد حق خوفه شما
حدیث تسلیس چیزی میشه؟ همین حلالون بیین، حرامون بیین و شبهاتون بین ذلک حدیث تسلیس. وقتی ایشون میخواد اینطور تسلیسش اینه، وقتی بحث میکنه میگه حلال، حرام، شبهه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی شبهه بین حلیت و حرمت. شبهه بین حلیت و حرمت شبهات تحریمیه. ولو مرحوم شیخ اونجا سعی داشت که حلال و حرام رو تو شبهه وجوبی هم تصویر کنه، که حلال رو برگشت داد به چی؟ حلال رو برگشت داد به حلیت در ترک. حرمت رو با گفت میتونه مراد حرمت در ترک باشه که شبهات وجوبیه، ترک حرامه دیگه، درسته؟ شبهات هم میتونیم شبهات عام بگیریم. مرحوم شیخ سعی داشت و تلاش داشت که حلال بیان، حرام بیان و شبهات رو بیاد بگه عام از شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه است. اما اون کلامی که اخباری ها خیلی بهش تکیه دارن اینه که ظاهر این عبارت اساساً شبهات تحریمیه است، ناظر به غیر شبهات تحریمی نیست، چون حلال و حرام اونی که خیلی واضح بحث میشه شبهات تحریمی است. تو وجوب تصویر حرمت یه مقدار نیاز به تصرف و دخل و تصرف و نیاز به تعبیر و اینها داره. اون فعل حرامه که مستقیم میگیم حرام، برای همین میگیم از این ناحیه ظهور پیدا میکنه. چی؟ ظهور میکنه که به قول معروف ظهور داره در شبهات تحریمی. علاوه بر این که در اون حلالون بیین، حرامون بیین، شبهاتون بین ذالک، ذیلش چی داشت؟ ذیلش این بود که من اخذ به شبهات، بس اخذ به شبهات داشت. تو بعضی موارد داشت ارتکب شبهات، تو بعضی روایات ذیلش بود ارتکاب شبهه. خب ارتکاب شبهه در شبهات تحریمیه مشکل داره، در شبهات وجوبی اتفاقا ارتکاب شبهه احتیاطه، احتیاط به اینه که شبهه رو انجام بدی. در شبهات وجوبی نمیدونی نماز واجبه یا نه، احتیاط اینه که انجام بدی، درسته؟ اون قید ارتکبه که اخذر هم شبیه معنای ارتکبه داره، یکی از قرائن دیگه ای هست که باعث میشه اون روایت اختصاص پیدا کنه به شبهات تحریمی.
در عادیس خودی که عادیس من داریم چند را عنوان
حدیث توقف بود و احتیاط بود و تسلیس بود و حدیث چهار تا بود، چهار میشی بود دادم رفت، توقف و تسلیس و احتیاط و قول به غیر علم، توقف نه قول به غیر علم، آره چهار تا بود. خب اونا یه مقداری سخت داره، چون وقتی میگیم اخوک دینک فهدد لدینک بماشه، این دیگه هیچ قرینه ای نداره که اختصاص بشه بدی به شبهات تحریمیه. احتمال میدم، من احتمال قوی میدم که خود اخباری ها هم این روایات رو حمله بر استحباب کنن، که اخوک دینک فهدد لدینک بماشه، اون اخباری که با تعبیر احتیاط اومده احتمال زیاد نرار حمله بر استحباب بکنه خود اونا.
آخرش که شیخ در واقع اشکال میکنه، میگه که بحث این مثلا که آقا شما یه تخیل اشتباهی داشته که بسیدیون خواهد برایت واقعی ساید نمید، خب یه استدراک میکنم یه زد از یک دو نفر نقش شده صاحب مقاله هم شدن اونا، بعد من میان توجیه کنم کلاف مطمئن میگه آقا اون چیزی که شما میگید مزدین بر استصحاب، همون حرف اشکاله رو گفتن که داقیم در نان نخور، همون دوباره تکرار میکنن، درست اینجا مفاده شده ما براعتی که استصحاب میکنیم دقیقا موافق و مجاوره نبیه، همون دوباره دوباره میگرد و بعدش میگه مذکر و طبیعت خطاب الله.
این انقیلون قال خود استرابادی رو داره میگه، بله.
خب از این دوره استرابادی گفتش که واقع بقایه یا مستده یا مستده، ولی میگه مذکر و طبیعت خطاب دای نافیزاده، فقط همین
داره. دای نافیزاده کم توضیح داریم، دو تا نکته گفتیم بیروز. نکته اول گفتیم که این حرف اساسا از نظر کبروی درست نیست، امکان داره فعلی نه مصلحت داشته باشه نه مفسده، کاملا قابل تصوره. ما تو اباحات و مباحات همینه دیگه، میگیم اگه مباحات مصلحت داشت ملزم واجبه، اگه مصلحت غیر ملزم مستحب، مفسده ملزم حرام، مفسده غیر ملزم مستحب، اگر مصلحت و مفسده هیچ جهت حسن و قبحی نداشت میشه اباحه. این یک. دو، گفتیم ببینید ما اصلا سلمنا میپذیریم که هیچ فعلی امکان نداره خالی از جهت حسن و خوب باشه، اینو میپذیریم. اما این به معنای این نیست که دائما یک جهت حسن یا یک جهت خوب بر دیگری تفوق و برتری داره. امکان داره مصلحت و مفسده به نحوی باشه که همدیگر رو خونسا بکنن، تو کسرا انکسار مساوی با هم باشن و نتیجه این خونسا شدن و کسرا انکسار و مساوی بودن اباحه میشه. نتیجه اینه که هیچ مطابقه هیچ کدام ما حکم نمی کنیم و این که ما میگیم حکم در شریعت اسلام مطابق با براءت اصلیه است، به این معنا میتونه باشه که جهت حسن و جهت قبحش اندازه همه، هیچ کدوم بر دیگه تفوق نداره. اینم دومیش درسته. نکته این الان آقا معلوم دیرو مطالعه کرد، مباحثه هم کرده، رفقا دیگه مباحثه نکردن، رفقا دیگه مباحثه نکردن سوال داشته باشن. چی؟ مواسه شما خیلی عقبه. مواسه شما برای شما عقب این مواسه کجایی؟ خب ایشالله میرسی. رفقای من آیا قاضی‌زاده، آیا نوروزی، آیا حقیقت شما حالا که امروز رفقا سوال کردن شما سوال ندارید؟ هم بس شما آیا با هم بس کنید. خب
بس ساعت چهار بس
چه؟ ساعت چهار بحث نکنیم؟ یک ساعت میشه بحث دیگه در بحث.
یک ساعت؟
خوبه دیگه؟
کمه؟
چه ها که میشه بحث کنیم؟
نمیشه، کمه که میطلبه.
میطلبه، وقت نمیشه. بله وقتی هم میاد، وقتی هم میاره. خب آیا حقیقت چی کار میکنه؟ شما مباحثه دارید؟ چیزی نگفتم. خب پس شروع کنم. انشاءالله موفق بشیم. حالا وارد بشیم تو این تنبیهات. وقتی که این شبهات وجوبیه رو بیان کرد مرحوم شیخ انصاری و حکم رو تبیین کرد، حالا ما یه بحثی داریم در مورد این تنبیهات که خیلی وقتا این تنبیهات مهمتر از خود بحثه، که میگن حاشیه مهمتر از متنه، که ما وقتی شبهات وجوبیه رو بحث کردیم خیلی بحث شبهه وجوب نکته اصلی مرتبط به بحث خیلی نداشت، فقط دنبال این بودیم که قائلی داریم یا نداریم، بحث جدی دیگه ای نداشتیم یا یاد باشه. اما تو تنبیهات ما بحث جدی داریم.
جنبه جا برقرار شد دیگه، چیه شما تو بیان برقرار.
بله دیگه،
جنبندی که انجام شد مشکل نداشت. اون تنبیهات تنبیه
اولی، تو تنبیه اول من اولی تقسیم بندی بگم. ما میان بگیم وجود میتونم وجوب رو تقسیم کنیم، یه وقتا میگه وجوب نفسیه، یه وقتا میگه وجوب چیه؟ وجوب غیریه. قبلا هم یه بار اشاره کرد وجوب نفسی یعنی چی؟ وجوب نفسی یعنی این عمل به خاطر خودش واجب شده، غیری اینه که این عمل به خاطر دیگری. گاهی وقتا خیلی وقتا هم به وجوب غیری میگن وجوب چی؟ مقدمی، وجوبی که مقدمه برای دیگری. خب وجوب مقدمی مثل چی؟ مثال میزنن مثل بگی مثال بر وجوب مقدمی یا غیری، مثل طهارت و وضو. وجوب نفسی مثل خود چی؟ بعد وجوب نفسی هم خودش به دو قسم تقسیم میشه. وجوب نفسی گاهی وقتا میگیم وجوب نفسی استقلالی، یه وقت میگیم وجوب ضمنی. حالا استقلالی میگن، تعابیر دیگه هم دارن، حالا بابا این تعبیر فعلا نوشتیم. وجوب استقلالی یعنی خود چی؟ خود نماز. خود نماز و صلات وجوب استقلالی داره، اما رکوعی که در نماز، سجودی که در نماز، قرائتی که در نماز واجبه، این وجوبش وجوب چیه؟ وجوب ضمنیه، یعنی وجوبی است که خودش استقلالاً واجب نیست، وجوبی است که به ذمیمه سایر اجزاء نماز واجبند، خودش وجوب مستقل نداره. اینطوری نیست که آقا خود سجده، خود رکوع یه وجوب مستقلی از وجوب نماز داشته باشه، بلکه وجوب نماز پخش میشه، بحث پیدا میکنه به اجزایش و این اجزا هر کدام چی پیدا میکنن؟ یه وجوب ضمنی پیدا میکنن. بله، که این وجوب ضمنی در کجاست؟ وجوب اجزا در اقل بود و اکثر ارتباط. وجوب غیری میگیم وجوب شروع شرائط یا شروط، اونم در وجوب در اقل اکثر ارتباطی قابل تصدیق. پس ما سه جور وجوب داریم: وجوب نفسی استقلالی، وجوب نفسی ذهنی، وجوب غیری. البته در وجوب غیری اینا قبول دارید، اینا تصور دارید که خود وجوب غیری استقلالی و ذهنی درش قابل تصوره، چون خود شرط هم جزئه داره، مثلا خود وضوع هم اجزایی داره، شستن صورت، مد، خود مد، خود شستن صورت اجزای وضوع هم. اینجا میشه تصویر که از وجوب غیری استقلالی و وجوب غیری ذهنی رو نقابل تصور هست، اما فعلا خیلی برای ما مهم نیست، اون تو بحث حاضر اون خیلی برای ما اهمیت نداره. نکته ای که میخوایم بگیم آقا بحث ما در شبهات وجوب فعلا فقط در این قسمت اولی، بحث ما در شبهات وجوبیه فعلا در قسم اول، اونجایی که شک میکنیم که آیا این صلات، این دعا، این در رؤیت الهلال وجوب نفسی استقلالی دارد یا نه، اونجایی که شک در اجزا و شرایط بکنیم، در شک اجزا و شرایط فعلا بحث ما نیست. چرا؟ چون شک در اجزا و شرایط مصداق شک در مکلف و به، پس میگیم اینجا مصداق شک در اصل تکلیفه، اینجا مصداق شک در مکلف و به، اینجا هم همینه، شک در مکلف و به. یعنی چی؟ یعنی اصل تکلیف برای ما ثابته که آقا نماز واجبه، اما این نماز دائر مدار بین اقل و اکثر ارتباطیه، دائر مدار بینی که نماز با سوره باشد یا بدون سوره، نماز دائر مدار بین اینه، نماز با وضو باشد یا بدون وضو، فرق نمی کنه، چه شرط چه جزء، هم شرط هم جزء معالشون به اینه که شک در مکلف و به داری به نحو دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اینجا هم همینه، هم شرایط هم اجزا تصویر شک ما اقل و اکثر ارتباطی. اینم همینه، نماز میدونیم واجبه، اما نماز با وضو یا نماز بدون وضو. پس اصل نماز وجوبش روشن، اما اینکه با وضو باشد یا بدون وضو باشد مردده، مکلف به اونجایی که اصل تکلیف واضحه، اصل وجوب نماز واضحه، اون مصداقش مورد تردید ماست که نمازی که میگیم واجبه آیا نماز ظهره یا نماز جمعه است. مثلا این بود دیگه، نماز ظهر و جمعه شکی در مکلف و به بود، میدونیم نماز واجبه اما نمیدونیم اون نماز واجب مصداقش نماز ظهر یا جمعه. اینجا میدونیم نماز واجبه اما نمیدونیم آیا مصداق نماز واجب نماز با وضوع یا نماز بدون وضوع. حالا اینا بگم بعد ما در شکی در مکلف و به که بعدن میایم میگیم، حالا علاوه بر تقسیم به شبهات تحریمی و وجوبی رو کار نداریم، یه دو قسم اصلی داریم. میگیم شرط که بین دوران عمل بین مت با یعنی یکی میگیم دوران عمل بین اقل و اکثر، این اقل اکثر رو که میخوام بگیم اقل اکثر ارتباطیه، چون اقل اکثر اگر اقل اکثر استقلالی باشه اصلا شکی در مکلف و به نیست. حالا بعدا بحث میکنیم، یه بار گفتیم بعدا بحث میکنیم، شکی در مکلف و به یا دوران هم بین متباینه، مثل دوران هم بین نماز جمعه و نماز ظهر، یا اقل اکثر ارتباطیه میگیم نماز با سوره و نماز بدون بعدا خواهیم گفت که شک در مکلف و به در دوران هم بین متباینه مقتضی وجوب احتیاط، این تقریبا ثابت شده است، خیلی بحث جدی نیست، بعضی گفتن اما قول شاذ و نادریه، ثابت شده است که در دوران هم بین متباینه حکم وجوب احتیاط. اما در دوران هم بین اول و اکثر ارتباطی دو تا دیدگاه جدی بین فقها وجود داره، یعنی از اون مباحثی هست که اختلاف جدیه، یه دیدگاه قائل به براءت از اکثر، یه دیدگاه قائل به احتیاط. بعضی میگن آقا اینجا براءت اکثر، چرا؟ چون میگن این علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی شک بدوی. شیخ هم طرفدار این نظریه است، میگه علم اجمالی داریم نماز واجبه، حالا یا نماز با سوره یا نماز بدون سوره، این علم اجمالی منحل میشه به این که به علم تفصیلی. چرا؟ چون علم تفصیلی داریم نماز بدون سوره واجبه، حالا یا وجوب نفسی یا وجوب غیری ضمنی یا غیری فرق نمی‌کنه. بالاخره اگر نماز با سوره واجب باشه، خب نماز سایر اجزا، نماز بدون سوره منظورم سایر اجزا است، من دقیق بنویسم اشتباه نشه. یه جایی هم ببینید میگه علم اجمالی به چی داریم؟ به وجوب نماز با سوره یا بدون سوره. یه میخوام بگیم علم اجمالی ملحن میشه. علم تفصیلی ما چیه؟ علم تفصیلی داریم که سایر اجزا به غیر سوره، سایر اجزا به غیر سوره واجب. خب این که سایر اجزا به غیر سوره واجبه، این وجوبش یا وجوب نفسیه یا وجوب غیری. کی وجوب نفسیه؟ بر فرض وجوب عقل. کی غیریه؟ بر فرض وجوب اکثر.
اگه واقعا نماز بدون سوره واجب باشه، اون اجزایی که انجام میدیم، حمد و رکوع و سجود و تشهد و سلام و اینها، اینا وجوبشون وجوب چیه؟ وجوب نفسیه. این مجموعه. اگر نماز با سوره واقعا واجب باشه، خب اون اجزایی که ما انجام میدیم بدون سوره، حمد و نمیدونم رکوع و سجود و اینها، این اجزا به عنوان مقدمه یا به عنوان واجب ضمنی، حالا غیری یا ضمنی شدی نمیخوام بحث کنیم، به عنوان بالاخره وجوب داره، ولی وجوبش وجوب نفسی استقلالی نباشه، اما بالاخره اینا وجوبی داره ولی به عنوان مقدمه برای کل، یا وجوبی داره به عنوان وجوب ضمنی به تبع وجوب کل. حالا چه بگیم ضمنی چه بگیم مقدمی، چون یه اختلافی هست که وجوب اجزا وجوب ضمنیه که مرموه خویی وجوب اجزا رو وجوب زمینی میدونه، یا وجوب اجزا وجوب غیریه که مرموه شیخ ظاهر تعبیرش اینه که وجوب غیری میدونه. حالا اونو کار نده، اون برای اون مهمی. بالاخره این اجزایی که به غیر سوره هست، این اجزا وجوب دارن.
یا وجوبش، وجوب نفسی استقلالی بر فرضی که چی؟ نماز با بدون سوره واجب باشه واقعا، یا این اجزا وجوبشون وجوب غیری یا ضمنیه بر فرضی که نمازی که واقعا واجب باشه نماز با سوره باشه. پس علم تفصیلی داریم سایر اجزا به غیر سوره وجود داره، شک بدوی در وجوب اکثر داریم. خب وقتی شک بدوی در وجوب اکثر داریم، شک بدوی در وجوب اکثر مستلزم جریان برای
این تحلیلیه که مرحوم شیخ ارائه داده، خیلی هم قابل. اما در طرف مقابل مرحوم آخون و باز به تبعیشون یا قبل از ایشون خیلی از علما قائل به احتیاط هستند. حالا این احتیاط بعدا توضیح میدم، بخوام در توضیح دادن خیلی بستنگی میشه که قائلن به چی؟ قائلن که در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ما قائلیم که باید احتیاط انجام بدیم و این انحلالی که شما دارید بگید، این انحلال انحلال درستی نیست. لطف حرفشون اینه که این انحلالی که شما ای مرحوم شیخ یا دیگران اومدید تصویر کردید و گفتید این علم اجمالی منحل میشه، این انحلال انحلال درستی نیست. حالا چرا درست نیست؟ جای خوش بست چون اگه اکثر واجب باشه، خب شما نمازی که بدون سوره بخونی، این نماز بدون سوره که تکلیف انجام نداده، این نماز بدون سوره مقدمه است که با ضمیمه سوره واجب و تشکیل بده. پس خودش یه وجوب استقلالی نداره، وجوبی داره که باعث میشه با ضمیمه سوره به این نماز واجب تشکیل بشه، پس میشه وجوب غیری یا ضمنی. حالا این غیر ضمنیش خیلی فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم، غیری یا ضمنی، بالاخره استقلالی نفسی دیگه نیست. کسی آره به نحوی میخواد بگه که اجزا مقدمه برای تشکیل کل، اونی که میخواد بگه ضمنی میگه کل یک امر مجزای از جز نیست، کل تشکیل شده ای از اجزای که اجزا با در هم پیوسته شدن و به هم منوط شدن اون کل رو تشکیل کل صرفانی مفهوم که البته من تصورم تو اینجا غیری بهتر است. چرا؟ چون شارع نماز رو به عنوان کل تصویر نکرده، نماز رو به عنوان یه ماهیت بسیط مستقل در نظر گرفته. مثلا ماهیت ارتباطی بودن همینه دیگه، ماهیت ارتباطی بودن که شارع ماده نماز رو یه امر بسیط در نظر گرفته که هر یک از اینها بدونه، در حالی که مرکب اگه باشه هر یک از اینها میتونه به نحوی تأثیر داشته باشه، اما اینا مادامی که همشون نیاد مؤثر نیست، یه ارتباطی بینشون وجود داره. در حقیقت میتونیم تصور بکنیم که شعار اومده یک ماهیت جدید رو اختراع کرده و این اجزا باعث بشه که اون ماهیت جدید اختراع شده شکل بده. حالا تحلیل اینه، حالا جای خودش بس. حالا ببینیم و یه هم وقت تنبیه علا اموره. پس گفتیم چی؟ گفتیم بحث ما الان در اون قسمت اوله، در وجوب نفسی استقلالیه. اون بحث برای بعده، ولو بعدن اینجا ما قائل به براءت میشیم، توضیح هم دادم، اما دیگه اون ربطی به بحث شک در اصل تکلیف نداره. اون شک در مکلف و بهیست که با انحلال علم اجمالی رجوع میکنه به شک در اصل تکلیف، نه اینکه از اول شک در اصل تکلیف باشد. ما بحثمون فعلا جایی که از ابتدا و از ریشه شک در اصل تکلیف باشه. ایام بقیه تنبیه علی اموره. الاول ان محل الکلام فی هذه المساله هو احتمال الوجوب النفسی المستقل. محل کلام اونجایی که احتمال بودیم وجوب نفسی مستقل را اموال نوشتیم. اما اذا احتم لکون شیء واجبا، احتمال بدیم چیزی واجب باشه، لکونهی جزءا، به خاطر جز بودن، جز بودن ما میگیم واجب ضمنی یا غیری که اونو گفتیم طبق اون اختلافی که در ماهیت اقل و اکثر ارتباطیه، حالا ضمنی یا غیری.
او شرطن، شرط که معلومه واجب غیریه، شرط معلومه کلا واجب غیری، کسی نگفته شرط واجب زنی، این واجب شده به خاطر اینکه جزء از یا شرط است برای واجب دیگر، مثلا سوره برای نماز، مثلا وضوء برای نماز، و فهو داخل فی شک فی المکلف به، این داخل در شک در مکلف به، شک در اصل تکلیف نیست. عکس هم اینجا میشه فرستاد، عکس فرستادی؟ بله. و این کان المختارو، و این کان المختارو جریان و اصل براءه، هرچند مختاری که اصل براءه جاریه، کجا؟ در اونجایی که اقل و اکثرشی باشه، بگید ارتباطی باشه، شک در جزء و شرط زائد داشته باشه، اونجا میگیم با این تحلیلی که اینجا گفتیم الان. کما سیجی و انشاء الله تعالی صفحه 318 حالا توضیح داریم، یکی از اصلی ترمون بس اونجا یه تبینی الان کردیم، لکن نهو خارجون انهازه المسئلت الاتفاقیه، اون بس خودش اجماعی هم نی، اختلاف جدی هم وجود داره، از این بحث ما که الان همه قبول دارن در شبهات وجوبی برائت جاری خارجه، اینجا همه قبول دارن برائت جاری، اما اونجا یک اختلاف عمیقه. این یک. از ثانی من فقط یه توضیح دارم، سوالی داری؟ آیه میان خواهم چه؟ نه چه؟ علکی بس کردم، عادت هر روز طبق عادت. از ثانی فقط من یه تبیینی بکنم، تو تنبیه دوم ما یه مقدمه ای داریم، یه مقدمه بحثی مطرح میشه که بعد از این مقدمه بحث به تناسب وارد میشیم در بحث قشنگ و مهم جالب تسامح قاعده تسامح ادله کنم، واسه که خیلی شنیدیم این بحث که میخوام جای بحث دوستش بکنیم. مقدمش چیه؟ مقدمش اینه که میخوام بگیم در شبهات وجوبیه، در شبهات وجوبیه احتیاط حس میدار، همونطور که گفتیم در شبهات تحریمی احتیاط حس میدار. حالا اگه فرض کنیم شبهه وجوبیه عبادت باشه، یه نمازی هست که نمیدونیم آیا این نماز واجبه یا مکروه، دوران هم بین وجوب و کراهت. خب اگه این نماز دوران هم بین وجوب و کراهت داره، وجود امر براش احراز نشده، امر که احراز نشده، چرا؟ چون احتمال داری واقعا چی باشه؟ مکروه باشه. وقتی احتمال داره واقعا مکروه باشه، امر احراز نشده، امر احراز نشده باشه، قصد نیت، قصد امر، قصد قربت چجور تحقق میخواد پیدا کنه؟ در حالی که شرط صحت عبادت قصد امر، قصد قربت، قصد نیت. حالا یه تحلیلای اول داریم اونا جدا، میگیم میتونیم بیایم با قاعده تسامح در ادله سنن در فرضی که روایت ضعیفی وجود داشته باشه، که اون روایت ضعیف رو قبول نداریم از نظر سندی، اما یه روایت ضعیفی وجود داشته باشه، با قاعده تسامح در ادله سنن وجود امر رو احراز کنیم و قصد عبادت رو درست بکنیم. این میشه ربط بحث ما به بحث ما، یعنی ربط قاعده تسامح در اصلا به بحث ما همینه، حالا که بعدا انشاءالله توضیح بیشتر خواهیم داد. این آزو زهر میکنم باشه بخش بخش
برای این تو هم رو اجاز میکنم با یه مرانزایی
به قاعده تسامح میکنم تمسط کنیم که الازوش قبول نمی کنه آخرش
این هم رو باید ضعیف منشه احتمال وجود بشه،
روایت ضعیف منشه احتمال وجود هست، خب حتی میتونه نباشه، اونش مهم نیست، میتونه منشه چیز دیگه باشه، روایت ضعیف حتی اگه امر کرده باشه به استحباب، اما ما خارجن به خاطر شهرت بین فقها احتمال وجود داریم، اینجا میتونی فرض کنی اینطوری دیگه. اینجا تو این فرض هم میگیم همین روایت ضعیف، ولو استحبابش برای ما ثابت نشده این عمل، احتمال کراهت میدیم حتی. اینجا چیه؟ اینجا میتونیم با تمسک به این روایت ضعیف و ضمیمه قاعده تسامح در ادله سنن که اونو میخونیم اثبات کنیم استحباب را، ولو به عنوان ثانوی. وقتی استحباب اثبات کردیم امر احراز میشه، قصد امر هم تحقق پیدا میکنه، عبادت هم درست میشه. حالا اینو توضیح میدیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.